در این جهت بود
عرض کردیم
اگر بنا بوده باشد اعتبار اصول و امارات علاوه چه سببی بوده باشد، وقتی که اماره یا اصل قائم شد بر حصول قید الواجب یا بر حصول بر جزء الواجب، وقتی که امارهی به این معنا قائم شد، این اماره یا اصل موجب می شود بر این که فعل مقید به این قید که اماره قائم شده است بر حصول اون قید، فعل در این حالی که هست یه مصلحتی پیدا کند بنابر سببیت. لکن ممکن است فی الواقع و فی علم الله این مصلحت وافی نبوده باشد به تمام مصلحتی که در فعل با اون قید واقعی اون ملاک و مصلحت هست. بدون جهت ما بقیه ملاک باقی بماند بعد از احیان به مأمور به هزاری و اما بقی هم ممکن الاستیفا و لازم الاستیفا بشود. این در مقام ثبوت بنابر مسلک سببیت متصور است. بدون جهت اگر ما در یه جایی بناءً علی السببیت نتوانستیم دلیل گامه بکنیم که این حیل با این قیدی که اصلیاز تعماره قائم شده است بر حصول این قید، حیل در این حال تمام ملاک مصلحت واقعی را داند. نتوانستیم این را اثبات بکنیم و احتمال دادیم که ما بقیه ملاک بماند و اما بقی لازم الاستیفا بشود، یعنی نوبت به اصل عملی اگر رسید شک کردیم. صاحب الکفایه این اصل عملی را به آخر گذاشته است، در آخر بحث کرده است. جلوتر از این اصل عملی، این اصل عملی را عنوان کرده است که بناهم بر سببیت ما می دانیم که معتیم به مجزیست، بناءً علی طریقیه نه معتیم به مجزی نیست چون که کشف خلاف شده است. بعد از کشف خلاف وقتی که معلوم شد معتیم به به امر ظاهری مطابق با معمول به واقعی نیست، بعد از این کشف الخلاف نفهمیدیم امارات و اصول علا نحو طریقی معتبر هستند که لازمش این است بر این که در وقت اگر کشف خلاف شده است عمل را عاده بکنیم، خارج الوقت است قضا بکنیم اون فایت را، یا این که نه اعتبار اصل و اماره به نحو سببیت بوده است، امعتیم به ما مجزیست و تمام مصلحت ام معمول به واقعی را دارد، دیگر نه موردی بر عاده است نه موردی هم بر قضاست. اول این اصل عملی را متعرض شده است که بناءً علی السببیه حکم اجزاست، این را می دانیم. بناءً علی طریقیه حکم اجزا نیست. الان فرض بفرمایید شخص مجتهد نتوانست در امارات تشخیص بدهد که اعتبار اینها علی نحو طریقیت است، که این عمل باید وقتی که کشف خلاف شد در وقت باید عاده بشود، خارج الوقت قضا، یا اعتباری نسل اماره علا نحو سببیت است. بعد از کشف خلاف فی الوقت عاده نمی خواهد، بعد از کشف خلاف در خارج الوقت قضا نمی خواهد. اول صاحب کفایه متعرض این شرطی شده است که این دوران الان بین سببیت و طریقیه مقتضای اصل عملی چیست، این را اول ابتدا هم متعرض شده است. اینجا تفصیل داده از صاحب الکفایه، کفایه را معنا می کنم. صاحب الکفایه در این مورد تفصیل داده است ما بین این که کشف خلاف اماره و از در وقت بشود یا کشف خلاف در اماره و از در خارج الوقت بشود. اگر کشف خلاف در اماره و از در داخل وقت شد، حکم به عدم اجزا کرده است. گفته است مقتضای اصل عملی به اون نحوی که بیان قایم کرد انشاءالله عدم اجزاست، باید عاده کند عمل را. اون مأمور به حواقی اولی را باید بیاورد. و اما اگر بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت کشف خلاف شد، این زور معنا می کنم کفایه را ها، بعد خروج الوقت کشف خلاف شد، نه قضا لازم نیست، تدارش لازم نیست. اونجایی که نمی دانیم اعتبار است علا نحو طریقیه بود یا علا نحو سببیه بود. چرا این تفصیل را داده از صاحب الکفایه؟ درست توجه کنید مطلب ایشان را بیان می کنم. ایشان می فرماید فرض بفرمایید اماره‌ای قائم شده بود، این صابی را که تو از بازار خریده ای، این صاب مزکاست و مکلف آمد در آن صابی که صلات از بازار خریده بود نمازش را در آن صوب خواند. با حدیث لاتعاد کار نداریم، ها دلیل خاصه باشد ما او خارج از بحث است. کلام ما این است که بله ما هستیم و دلیل اعتبار الاصل و اماره که نمیدانیم به نحو سببیت است و موضوعیت یا به نحو طریقیه، و ما هستیم این و ادله تکالیف واقعیه که باید انسان صلات را در صوبی بخواند که اگر از جلد حیوان است باید معقول اللحم باشد، مزکا هم بوده باشد، میتره باشد. این شخص از بازار، درست توجه کنید چه جور توضیح میکنم، شخصی از بازار از سوق المسلمین که اماره تزکیه است لباس جلدی را خرید و آمد در او نماز خواند. بعد از این که نماز را خواند کشف شد که آن سوقی که آن شخصی که در بازار از ید او این جلد را خرید، این نه زکای واقعی نبود، میته بود، این را احداث کرد، این اماره خلاف بود، این نماز را خوانده در این سوق. ایشان می‌فرماید مقتضل است اگر سببیتی بودی می گفتیم که نه مجزیستیم که صلات در این صوبی که اماره قائم شده بود به تزکیه او که صلاتی فی صوب المزکل واقعی است در صلات در مصلحت مثل اوست، ملاک استیفا شده، تکلیف واقعی هم ساقط شده، دیگر چیزی نیست. و اما الان نمی دانیم که در این صوب المسلمی که اعتبار شده است اعتبارش به نحو سببیت هست یا به نحو طریقیت، نمی دانیم این را. نتیجه چی می شود؟ ایشان اینجور می فرماید نتیجه این می شود که ما نمی دانیم آیا این شخص مکلف بود با اون صلات در صوب مزکای واقعی، چون اگر طریقیت بوده باشد در اماره متعلق تکلیف واقعی همون صلات در همان صوب مزکای واقعی است، دیگر همینه. و اما اگر سببیت بوده باشد، نه مأمور به این شخص صلات در صوبی بود که اماره او را میگوید مزکاست. تکلیف واقعیش همین بود، چون سببیت است داخل. بنابر مسلک سببیت متعلق تکلیف، سببیتی که حکم واقعی را تغییر میدهد. این زور دیگر بنابر این مسلک حرف میزنیم. متعلق تکلیفش صلات در صوبی است که همون خریده بود. خب اون وقت چه می شود؟ وقتی که کشف خلاف شد، مجتهدی که از احراز نکرده از شنگید شده از جایا در امارات طریقیت از دام و سببیت این را نتوانسته از تشخیص بدهد، گهرن این مجتهد می گوید بر این که من علم اجمالی دارم که این مکلف اول ظهر یه تکلیفی داشت یقینم، نمیدانم اون تکلیف متعلقش صلات در صوب مزکای واقعیست او بود، اگر طریقیت باشد اون دیگر، چون یه چشم طریقیت اثری ندارد، یا اینکه متعلق تکلیفش صلات در صوب مشتراست، آنیست که اماره قائم شده است به تصفیه او. در ما نحنفی بعد از کشف الخلاف میگوید اگر متعلق تکلیف صلات در صوب در صوبی باشد که مشترای من از سوگ است، قطعا تکلیف ساقط شده، تکلیف اولی ساقط شده است. و اما متعلق تکلیف وجوب رفته باشد به صلات در صوب مزکای واقعی، یقیناً تکلیف واقعی است. به این تقریبی که گفتم شما متوجه شدید که اینجا از موارد استصحاب حکم از قسم ثانی کلی است. استصحاب کلی اقسامی دارد دیگر. قسم ثانیش این است که بدانیم کلی در ضمن فردی موجود شده است، اون کلی فردش مردد است ما بین قصیر العمر و طویل العمر. اگر کلی در ضمن حدث اصغر موجود شده باشد، این شخص وجود گرفته ساق، ولی الان متدخل است. و اما اگر بلل خارج منی بوده باشد، نه وجود گرفتن فایده ندارد، حدثش باقی است. اون متدخل من الحدثین که بللی از او خارج بشود، مردد باشد بلل ما بین البول و المنی، بعد از اینکه وضو گرفت استصحاب حدث می کند دیگر، می کند حدث واقعی است. اینجا هم همین جور است. تکلیف قطعاً یه فردش موجود شده است، نمی دانیم اون فردی که موجود شده است اون وجوبیست که متعلق به صلات در صوب مزکای واقعیست. اگر این بوده باشد این قطعا واقعیست، چون که امتصال نشده است. طریقیت باشد تشریف فقط او بود و او امتصال نشده، تشریف واقعیست. و اما سببیت بوده باشد، تشریف سابقی متعلق بود به صلات در صوب مزکا و قطعا ساقط شده است. پس انجام الوجوب که طبیعی الوجوب است، یکی بر از دو فردش موجود شده است. فرد قصیرش اگر باشد قطعا منتفی است، فرد طویلش بوده باشد قطعا واقعی است. استصحاب می کنیم بر این که این مکلف اتیان نکرده است متعلق اون تکلیفی را که اون تکلیف به این مکلف متوجه بود، چون که احتمال میدهد که اون تکلیفی که متوجه به این بود تکلیفی در صلات در صوب مزکای واقعی بود، از او را اتیان نکرده. خب میگیم یه وقتی بود که این شخص متعلق تکلیف صلاتی امروز را اتیان نکرده بود، الان نمیدانیم تا حال اتیان کرده است یا نه. استصحاب میگد اتیان نکرده است متعلق اون تکلیف را و اون تکلیف باقی است. توجه کردید اینجا مقتضای این استصحاب چیه؟ میشنیم استصحاب بقال حدث است که حدث باقیست، یعنی چه؟ یعنی اگر بخواهی نماز بخوانی باید غسلم بکنی. نمیگوید استصحاب حدث که تو جنب استی ها، من جنابت را اثبات نمی کند، ولیکن میگه در این حال نمیتونی نماز بخوانی، بدون زد باید احراز طهارت کند، غسل کند. توجه کردید؟ بعد از اینکه وضو گرفته و وضو دارد باید غسلم بکند. اینجا هم همین دور است. استصحاب بقای تکلیف نمیگوید متعلق تکلیف، توجه کردید؟ صلات در صوب مزکای واقعی است، ولیکن میگه اون تکلیف باقی است، اون تکلیف را هم باید امسال بکنی، چون که لزوم الامسال اثر عقلی است، ولیکن اثر اعم از واقع و ظاهر است، که نمیدانم یادتون هست یا نه، هر اثر عقلی که مترتب بشود بر اعم از ظاهر و واقع او مترتب می شود. عقل فرق نمی گذارد وقتی که تشریف واقعی باشد یا شارع تعبد به تشریف واقعی بکند، میگه هر دو را باید موافقت کنی. اینجا استصحاب بقای تشریف می شود در وقت، و من اگر بخواهم احراز کنم که این تشریف را امتصاص کردم، باید صلات را در صوب مزکای واقعی یا در صوبی که غیر این دسلات را در صوبی که غیر این صوب است باید آده کنم. نفرمایید شایر عرض کردم معنا می کنم، نفرمایید که این استصحاب عدم اتیان به متعلق و تکلیف، یعنی استصحاب بقا ازام تکلیف، این معارض است با استصحاب عدم تکلیف به صلات و صوب المزکا. چون که یه وقتی بود که اون صلات در صوب مزکا وجوبش بر من فعلی نبود، اون وقتی که اماره قائم شده بود، توجه کردید این صوب مزکاست که صوب مشترام این از صوب مزکاست، تکلیف به صلات در صوب مزکای واقعی هم باشد بنابر مسلک طریقیت فعلیت ندارد، یعنی فعلیتی که مسلک مرحوم آخوند است، یعنی اون وقت اراده بر طبقش نبود، اراده در نفس مغلا، چون که حکم ظاهری وقتی که مخالف با حکم واقعی شد بنابر مسلک طریقیت حکم واقعی از فعلیت مطلقه میفتد. اون فعلیت مطلقه که مسلک مرحوم آخوند است، که مسلک خودشه، توضیحش را هم بیان خواهیم کرد. اون وقتی که اماره قائم شده بود این صوب مزکاست، تکلیف اگر به صلات در صوب طاهر واقعی هم متعلق بود فعلی نبود، یعنی انشاءی بود، اراده و طبقش نبود، قطعا هم اینجور بود. اگر سببیت باشد فقط تکلیف واقعی صلات در این صوب مشترا بود، طریقیت باشد اون تکلیف واقعی بود ولیکن فعلیت نداشت، خب ما شکی میکنیم بعد از اینکه کشف خلاف شد یا نه اون تکلیف واقعی فعلی شد یا نشد، چون که سببیت دا بوده باشد فعلی نشده دیگر، چون که مصلحت او استیفا شده بنابراین مصلحت سببیت اون تکلیف هم رفته به ایکارش. پس استصحاب میکنیم که یه وقتی وجوب صلات فی صوب المزکا بر من یقینا فعلی نبود، اون وقتی که اماره کشف خلافش نشده بود، بعد از این که اماره کشف خلافش شد یا نه استصحاب میکنم عدم الفعلیه را. ایشان میگه این فایده ندارد، این درست نیست. چرا؟ چون که این استصحاب عدم فعلیت وجوب که متعلق است به صلات فی صوب المزکا الواقعی، استصحاب عدم فعلیت این اثبات نمی کند که متعلق تکلیف صلات در صوب مشترا بود، این را اثبات نمی کند، تا اینکه این استصحاب جامع تکلیف ثابت بشود. چون که اگر اثبات می کرد اون اصل که تکلیف تو متعلق شده بود به صلات در صوب مشترا، اگر این را اثبات می کرد خب صلات در صوب مشتران من خواندم دیگه قطعا تکلیف ثابت شده. میگه این را اثبات نمی کند چون که استصحاب عدم فعلیت تکلیف به صلات در صوب مزکای واقعی اثبات نمی کند که متعلق تکلیف صلات فی صوب المشترا بود، بدون زد استصحاب جامع تکلیف واقعی است. استصحاب جامع تکلیف میگوید تکلیف واقعی است و من باید توجه کردید عقل میگوید ولی تکلیفی بر تو یقینم بود در زمان سابق، توجه کردید قاعده اشتغال هم هستا علاوه بر استصحاب و بقای تکلیف قاعده اشتغال هم موردش هست. یه تکلیفی بر تو بود یقیناً، نمیدانی آن تکلیف امتصال شده است یا نه، عقل میگوید باید احراز امتصال بکنی. هم استصحاب بقا اعظام تکلیف زاریست، هم مورد قاعده اشتغال است، بدون جهت فی الوقت باید آده کند. این در دوران الان بین سببیت و طریقیه. اینجا را وقتی که مرحوم آخوند خدا رحمتش کند تمام کرد، برمی گردد با اون اصل عملی که گفتم یه اصل عملی دیگر داری. با اون اصل عملی این است که بناهن السببیه می دانیم که اعتبار امارات و اصول الان نحو سببیت است، این را می دانیم، ولیکن شکی می کنیم که به قیام اصل و اماره که صلات در این صوب مصلحت پیدا می کند، در صوب مشکرام نسوک مصلحت پیدا می کند، این مصلحتش وافیست به تمام مصلحت صلات در صوب مزکا. بهرن این است که خوب بعد از کشف خلاف دیگر آده نمیخواد، چون تمام مصلحت استیفا شده. یا اینکه نه، این صلات در این صوب بعض مصلحت را دارد و بعض دیگرش باقی میماند، اون هم ممکن استیفا هست، چون وقت لازمش این است که ولو ما سببیتی هستیم صلات در صوب مشترک که نماز در او را که خواند قبل از خروج وقت، وقتی که چشم خلاف شد، باید صلات در صوب مزکای واقعی را هم بخواند تا تمام ملاک استیفا بشه دیگر. همان تخییر بین الفعلین و الفعل واحد می شود که مخیر بود بگذارد نمازش را در صوبی که مزکای واقعی است یا غیر این صوب مشترک سکیان بکند، یا صوب را در این صوب مشترا صلات را در این صوب مشترا در حالی که کشف خلاف نشده اتیان بکند و صلات را در زیر این بعد از کشف خلاف اتیان کند قبل خروج الوقت. همون تخییر بین الفعلین و الفعل واحد که در معمور به استراری می گفتی، چون که بناهم بر مسلک سببیت ازو صلات معتیمون در حال استرار مسلحت داشت من تا ممکن بود مصلحتش بعض مصلحت معمور به اختیاری بشود، همون حرف در سببیت بیده همون حرف میاد، چون که این سبب شده است قیام اماره صلات در این صوب مصلحت پیدا کرده است، بعض مصلحت را قطعا پیدا کرده است. چون که دلیل ما دلیل اتحادی نداریم، احتمال میدهیم که بعض دیگر واقعی بماند و ممکن استیفا هم برای هست بوده باشد، بدون جهت در ما نحنفی امر دایر می شود ما بین وجوب فعل و وجوب فعله. میگه اگر قائل به سببیت بشویم ولیکن شک کنیم چونی که در حال قیام اماره اتیان شرده ایم مجزیس و تمام ملاک را دارد یا مجزی نیست به ازش می ماند، اونجا جای براعت است. چرا؟ چون که وجوبانی را که اتیان کرده ایم بنابر تخییر بین الفعلین و الفعل واحد، وجوبان صلات در صوب مشترا را یقینا می دانیم، اون واجب را اتیان کرده ایم، بعد از کشف خلا شکی می کنیم که دوتا فعل بر ما واجب است، که اون توجه کردید دوتا فعل بر ما واجب است، صلات در صوب در غیر این صوب هم بر ما واجب است دو صلات، یا اینکه نه همون یه صلات واجب بود که اتیان کردیم، اونجا نسبت به وجوب صلات در غیر این صوب به براءت وجوب می کنیم. مثل در اوامر اضطراری خودش تصریح میکنند، میگه مثل اوامر اضطراری میشود. چه جوری که اونجا شک میکردیم که مأمور به اضطراری تمام ملاک مأمور به اختیاری را دارد یا بعضش را دارد، که وقتی که اختیار عارض شد در وقت باید مأمور به اختیاری را بیاورم، چه جور اونجا گفتیم مقتضی اصل براعت است، اینجا میگی مقتضی اصل براعت. پس فرق است، بذارید این کلمه را بگویم گوش کنم، پس فرق است ما بین اصل عملی این دوران الامر بین مسلک سببیت و طریقیه، که سببیت باشد میدونیم مجزیست، طریقیت باشد مجزی نیست. این دوران الامر بین طریقیت و سببیه مقتضای اصل عملی اونجا نسبت به عاده وجوب العاده است، و اما در جایی که مسلک سببیت مسلم بشود ولیکن امر دایر بشود بنابراین مسلک سببیت معتیم به قیام عمار اول است، معتیم به تمام ملاک را داشته باشد که مجزی بشود از مأمور به واقعی، یا بعض الملاک را دارد و بعض دیگر را ندارد، مقتضی اصل العملی براءت از وجوب العاده است، چون که وجوب فعل دومی را شک داریم و اصل براءت است. چه فرمودید آقا؟ بفرمایید. چرا فرق است؟ چون که اگر خارج وقت بشود قطعا اون تکلیف چیز ساقط شده است، اون تکلیفی که داشتن ساقط شده، قضا به امر جدید آقا با قطع به خلاف دیگر استصحاب جاری نمی شود. وقتی که الان اذان مغرب گفته شد ما همه ما یقین داریم که تکلیف صلات ظهر اصلی ساقطه، چه کسی نماز خوانده باشد چه نخوانده باشد، من اگر نخوانده باشد کسی یه تکلیف آخر است، تکلیف قضایی قضا به امر جدید است، یه تکلیف آخر است، با اون تکلیف آخر هم این در شک در او مقتضای اصل عملی چیز خواهیم رسید که براءت است. هازا کله نسبت بعدا، پس این دوران الام بین سببیت و طریقیه مقتضی اصل عملی نسبت بعدا وجوب الاحتیاط است، و اما نسبت به وجوب القضا سدو که ایشان متعرض شدند. ایشان می فرماید اگر ما دو تا امری که هست، دو تا امر را مفروض گرفتیم که مفروض هم هست، یکی از اون دو امر این است که قضا به امر جدید است لا بل امر اول، یعنی اون امر اولی که هست که گفته بود صلی بل صلات از ظهر مالم تغرب الشمس، از اون مطلوبیت دو چیز استفاده نمی شد، که یکی این است که اصل اتیان کردن چهار رکعت به عنوان صلات ظهر یه مطلوب است ولو در خارج الوقت، و اتیان کردن این چهار رکعت به عنوان صلات ظهر قبل غروب شمس مطلوب آخر است. چون که اگر این را بگوییم معناش این است که وقتی که وقت تمام شد یه تکلیف ثابت از اون تکلیف دیگر باقی است. خب ما اگر این را نگفتیم کمان که نمیگوییم مرحوم چایه میفرماید که اونی که آمده بود از او بیشتر از یه تکلیف استفاده نمیشد، که اتیان اربع رکعات به عنوان صلات ظهر و العصر قبل غروب شمس مطلوب است، اما خود اتیان اربع رکعات قطع نظر از وقتم یه مطلوب آخری است، این استفاده نمیشد. قضا به امر جدید است، وقت اون تکلیف ساقط میشون تکلیفی که در وقت بود، وقتی که غروب شمس شد چوامد اون امر به قضا میاد، امر به قضا هم موضوعش فوت است، موضوعش فوت است، بله من فاتت و فریضتون فریق بها، کسی که فریضه از او به فوت رفته است او را قضاوت بکنه، قضا بکنند در خارج وقت اتیان بکند. وقتی که اینجور شد شما نمی توانید بگویید خب به چنانچه ایشان اشاره فرمودن که ما استصحاب عدم اتیان فی الوقت را میکنیم. میگیم خوب یه وقتی چون که نمیدونیم سببیت است یا طریقیت، یه وقتی بود که اون تکلیفی که در وقت بوده و ما همورا بله قطعا اون تکلیف الان شده ساقط شده است، یه وقتی اون متعلق تکلیف را اتیان نکرده بودیم، نمیدانم تا غروب شمس متعلق اون تکلیف را اتیان کردم یا نه، استصحاب میکنم عدم اتیان را. این فایده ندارد. چرا؟ چون که فوت عدم اتیان فی الوقت نیست، مطلق عدم اتیان فی الوقت نیست، فوت یه عدم خاصی است، یه عدم اتیانی است که ملاک از دست برود، اون عدم خاص است. استصحاب عدم الاتیان الى ان تغرب الشمس اثبات این عدم خاص را نمی کند. بدون جهت میگه اگر ما ملتزم شدیم که قضا به امر جدید است و ملتزم شدیم که موضوع از بر استس موضوع قضا هم فوت الوقت واجب است، عنوان فوت است، این دو تا را ملتزم شدیم که قضا به تشریف جدید است و موضوعش هم که فوت است، این دو تا را ملتزم شدیم، نه ما شک می کنیم بر این که بله تکلیفی داریم که صلات ظهر را و عصر را قضا کنیم در غیر صوب مشترایانه از حالت البراءه می که نه لفن امت مالایرمون تا مکلف نیست. استصحاب عدم اتیان به متعلق و تکلیف فی الوقت، ولو اجر متعلق تکلیف فی الوقت را من اتیان نکردم، قطعا این عدم خاص موجود شده است، فوت موجود شده، الا انه مثبتات اصل اعتبار ندارد. استصحاب عدم اتیان خودش موضوع حکم قضایی نیست، لازمه عقلیش که عبارت از فوت است او موضوع وجوب القضاست و ما هم که اصل مثبت را قائل نیستیم. پس چون که اصل مثبت را قائل نیستیم و موضوع وجوب القضا فوت است و قضا هم به امر جدید است، شک در تکلیف آخر می شود مورد براءت می شود. بله اگر کسی می گفت که نه قضا به امر جدید نیست، همون امر اولی می گفت که طبیعت را بیار و او را هم در وقت بیار، اگر او بود نه باید در قضا هم احتیاط کنید. چرا؟ چون که در وقتی که غروب شمس شد من نمیدانم تکلیف به مطلق ساقط شد یا نشد، تکلیف به مقیدش قطعا ساقط شده، اما احتمال میدم تکلیف به مطلقش واقعی بماند، چون که مطلق صلات ظهر فی صوب المزکا بود، توجه کردید، و من هم صلات در صوب المزکا اتیان نکردم، استصحاب میکنم بقای تکلیف مطلق را. این قضا اگر به امر اولی باشد باید احتیاط بکند در قضا هم. یا اگر گفتیم که نه موضوع قضا فوت نیست، مجرد عدم اتیان واجب فی الوقت است، این را هم اگر گفتیم از استصحاب فایده میدهد، استصحاب میکنیم عدم اتیان واجب را در وقت، موضوع وجوب القضا محرز شد. پس چون که ما میگیم قضا به امر جدید است و میگوییم موضوع وجوب القضا هم فوت الواجب است و اصل مثبت اعتباری ندارد، بدون جد در مانه نویست اصحاب عدم اتیان فی الوقت فایده ای ندارد، نسبت به قضا شکی در تکلیف می شود، بیزو به براءت می شود. این مطالبی است که صاحب الکفایه در کفایه فرمودند و بعد از مرحوم صاحب الکفایه ای که است، اونهایی که متعرض شدند به کلام بر صاحب کفایه کأنه، بله توجه کردید، عرض می کنم به اون نکته ای که ایشان فرموده است در اون کلامش که اصلا به اون نحوی که بیان خواهیم کرد از بعید است از مثل صاحب الکفایه این حرف را در مقام بزند، کأنه از این حرف گذشتند. بله ما درست توجه کنید اجمالش را عرض می کنم، اگر وقت است بگویم، وقت نیست بماند. بله با